سلام رئیس، امیدوارم حالت عالی باشه. با یه اپیزود دیگه از مجموعه اپیزودهای الاینر باز در خدمتتم. توی این اپیزود میخوایم برگردیم و به گروس مودیفیکیشن به وسیله الاینر بپردازیم. توی اپیزود قبل روش‌های کانونشنال مثل فانکشنال ها و هدگیر ها رو توی درمان بیماران کلاس 2 توی سن رشد بررسی کردیم. من بهمون فصل 14 پروفیت بود، الان رفرنسمون فصل 10 کتاب ساندرا تای صفحه 166 هست و اندیکیشن هایی که برای کلیر الاینر تراپی با مندیبولار ادوانسمنت قراره راجع بهش صحبت کنیم. الان از این به بعد ممکنه من از کلمه MA استفاده کنم که مخفف مندیبولار ادوانسمنت هست. خب حالا تو چه کیس هایی ما میتونیم مندیبولار ادوانسمنت رو انجام بدیم؟ خب اول که باید مریض توی سن رشد باشه، بیشتر از یک کاسپ، فول کاسپ یا بیشتر کلاس دو باشه، کلاس دو اسکلتال پترن باشه، مندیبولارش رتروگناتیسم باشه، فشیال پروفایلش باید کانوکس باشه با یک سوم تحتانی کوتاه که همون مندیبولار دفیشنت خودمون باشه. خب حالا چه کار کنیم؟ یعنی اینجا داره میگه جای فانکشنال ها ما بیایم از سیستم مندیبولار ادوانسمنت های اینویزی الان استفاده کنیم که سیستم بدی هم نیست و خیلی خوب جوابگوه و حتی توی کیس هایی که مشکل مگزیلاری اکسس رو هم دارن تا حد زیادی پاسخگو هست. حالا کتاب ساندراتای بهش اشاره نکرده ولی میشود استفاده ازش داشت. خب بریم سراغ پری مندیبولار ادوانسمنت یا فاز پری مندیبولار یا پری ام ای. توی این فاز معمولا مثلا چه کیس هایی ممکنه درگیرشون بشه؟ کیس های کلاس دو دیویژن دو، که کلاس دو دیویژن تو ها معمولا اینسایزور هایی رو که دارن کاملا آپرایت یا رتروت هستن، درنچه ما با حداقل 2 میلیمتر اوورجت و 8 میلیمتر یا کمتر اوربایت رو ایجاد کنیم. پس اگر مریض من دیپ بایت هست و سیویر دیپ بایت هست، باید که رسپیش رو اول اصلاح کنم، اوربایتش رو برسونم به 8 میلیمتر که گفتیم. دیپ بایت هایی که این مشکل رو دارن با استفاده از پرکلاین کردن دندان های بالا و پایین و همچنین اینترود کردنشون تا این حرکت میشه به دستش آورد. کرو اسپیمون رو بهتر کنیم. بعد از اینکه این کارها رو کردیم تازه وارد فاز مندیبولار ادوانسمنت شیم. اگر مولر من مزیو باکال روتیشن داشته باشه، توی فاز همون پری مندیبولار ادوانسمنت اصلاح روتیشن مزیو باکالی میکنیم و اگر پوستریور کراس بایت و اکسپنشنی هم نیاز داره تو همون مرحله پری مندیبولار ادوانسمنت رو باید انجام بدیم. دقت کنید که مرحله پری مندیبولار ادوانسمنت یا پری ام ای نباید بیش از 3-4 ماه طول بکشه. توی 3-4 ماه اول باید این درمان انجام بشه، تموم بشه و سپس وارد فاز مندیبولار ادوانسمنت شیم. در نتیجه برای ما بهتره که الاینر هامون رو 7 روزه عوض کنیم یا 10 روزه نهایتاً، یعنی تایم الاینر ها رو کوتاه کنیم و این 4 تا نکته 5 تا نکته رو توش رعایت کنیم، یعنی حداقل 2 میلیمتر اوور جت، حداقل 8 میلیمتر اوور بایت، اصلاح روتیشن مزیو باکالی مولر اول بالا و اگر پوستریور کراس بایتی داریم و یا اکسپنشن نیاز هست که معمولا تو این فاز بهتره اکسپنشن هم انجام بشود حتی اگر کراس بایتی نداشتیم، یعنی توی طرح درمان پری ام ای ما این کار رو انجام بدیم و طی 3-4 ماه این داستان رو جمعش کنیم. بعد از اون وارد فاز مندیبولار ادوانسمنت میشیم. خب چیزی که معمولا میگه 26 تا استیج معمولا استفاده میبره، یعنی استیجاش بالای 25 عدد تا 30 عدد هست که معمولا به خاطر همون سکونشنال دیستالیزیشن و اصلاح روابط مولری رخ میده که وقتی ما روابط مولری رو بخوایم اصلاح کنیم بین 20 تا 30 تا الاینر یه چیز روتینی هست. میگه خب اینتروالش معمولا با 7 روزه باشه و زمان درمان ما 6 ماهه. الاینرها باید پرسیژن وینگ داشته باشن و توی موقعیت قفل بشن که اوورجت رو به حداقل برسونه یا به صفر برسونه و فک پایین رو مجبور کنه باد جام کنه و سمت جلو بیاد. نکته بعدی که داره اینه که اگر ما نیاز هست که مریض ما مثلا یک اوورجت 6 میلیمتریش رو جبران کنه، بهتره که این پرسیژن وینگ ها و این باد جام ها جوری تنظیم شن که توی مرحله اول 2 میلیمتر و بعدش 4 میلیمتر ادوانسمنت رخ بده. وقتی 2 استپ یا 3 استپ ما جامپ رو انجام میدیم تا مریض رو برسونیم به حالت H2H پوزیشن، هم نتایج بهتره هم تحملش برای بیمار راحت‌تره. پس در نتیجه این تفاوتی که ما اونجا با پلاک های فانکشنال داشتیم که معمولا نهایت 2 تا پلاک فانکشنال میدادیم، اینجا میتونیم 2 یا 3 گام تعریف کنیم و اون جامپ بایت رو و اون ادوانسمنت مندیبل رو یواش یواش انجام بدیم و طی 2 تا 3 مرحله، حتی بیشتر یا کمتر، ولی خب ترجیح ما بیشتر هست، انجام بدیم که این فشار روی فک بیمار برداشته بشه. نکته دیگه ای داره، ما توی فاز اول هیچ گونه، یعنی قبل از مرحله MA، تو مرحله Pre-MA هیچ گونه IPR انجام نمیدادیم، فقط به مرتب سازی و آمادگی فک بیمار جهت جامپ کمک میکردیم. توی این مرحله اگر نیاز هست که IPR انجام بشه و مریض از رابطه 7 کاسپ کلاس 2 یا فول کاسپ کلاس 2 به رابطه کلاس 1 ریلیشنشیپ مولری برسه، IPR نیاز باشه اینجا انجام میدیم و بعد از اون کرو اسپیشو هر چیزی هست اصلاح میکنیم و بعد از اون وارد فاز پست ام ای یا پست مندیبولار ادوانسمنت میشیم. توی این مرحله ما فاز ریتینینگ رو تقریبا داریم که با استفاده از همون پرسیژن وینگ ها و نگه داشتن جلوی مندیبل پسیو الاینر هایی میدیم که فقط فک بیمار رو جلو نگه داره که رابطه ما همون رابطه کلاسمان بمونه. حالا اگر ما میزانی از برگشت و میزانی از برگشت دیپ بایت یا مال کلاس دو با کار ریلیشنشیپ رخ داد، میشه تو همین مرحله پست ام ای اصلاحش کرد و این کار رو انجام داد. نکته مهمی که وجود داره راجع به دیزاین اتچمنت ها اینه که ما توی فاز پری ام ای اگر اتچمنتی وجود داره باید ریموف بشه و به عنوان زیر پرسیژن وینگ ما اتچمنتی رو استفاده نکنیم. اگر کرو اسپی رو داریم اصلاح میکنیم، حالا مثلا تو مرحله پری ام ای و ریتنتیو اتچمنت ها یا اتچمنت های اکستروسیو توی خلب داریم استفاده میکنیم، دقت کنیم که به اندازه کافی اتچمنت وجود داشته باشه که بتونه قسمت قدام رو نیروی کافی وارد کنه و اینتروژن و اصلاح دیپ بایت صورت بگیره. همچنین ممکنه اتچمنت روی قدام صورت بگیره، حالا بر حسب نیاز برای اصلاح روتیشن، کراودینگ یا هر نوع حرکت دیگری باشه که توی نرم افزار ما تعریف کرده باشیم. راجع به پرسیژن کات ها و استفاده از الاستیک کلاس 2 ها، این رو موکولش میکنه به فضای پست ام ای یا پست مندیبولار ادوانسمنت، یعنی زمانی که شما درمانتون تموم شده باشه و توی فاز پست ام ای بودیم و حالا به هر دلیلی ما پرسیژن وینگ رو نداشتیم، یا همزمان با پرسیژن وینگ میتونیم از الاستیک کلاس 2 ها توی تایم شب و موقع خوابیدن، و میگم کلن ساندراتای نیمی از زمان درمانش رو الاستیک ور هست و الاستیک میپوشه، حالا یا شب مریض میپوشه یا 3-4 روز اول اگر قراره 7 روز الاینرش رو عوض کنه، میگه شبها الاستیک کلاس 2 رو میده که با کمک اون و با کمک پرسیژن وینگ ها بتونه مریض رو تو اون حالت کلاس ونی که ایجاد کرده نگه داره، ولی خب همزمان با پرسیژن وینگ ها اینجا حداقل الاستیک کلاس 2 نداده. من جایی نخوندم که من ای داشته باشه، ولی خب همونجور که خود ساندراتای گفته اتچمنتی نباید زیر پرسیژن وینگ باشه. خب وقتی اتچمنتی نباید باشه قاعدتا منطقی نیست که ما زیر پرسیژن وینگ ها محالتون آیه دندان شماره 6 مثلا باتن کات اوتی داشته باشیم یا پرسیژن کاتی داشته باشیم. لذا این به دقت تفکیکش نکرده که ما بخوایم همزمان با پرسیژن وینگ از الاستیک کلاس 2 استفاده کنیم یا نه. ولی من شدید هم من نیدم، مخصوصا اگر بخوام پرسیژن کات بذاریم و کل فکر رو بکشیم عقب. حقیقتش من روی یکی دوتا مریض امتحان کردم، جواب خوبی داده. حالا تجربه است و ما نباید تجربه رو مثلا ملاک قرار بدیم و نظر شخصی اعمال کنیم، ولی خب میگم این جمله من زیاد سندیت نداره، ولی استفاده از پرسیژن کات ها رو ناحیه دندان شیشه فک پایین و باتن کات اوت یا همون پرسیژن کات، حالا معمولا پرسیژن کات چون ما نمیخوایم سگمنت قدام رو فقط رترک کنیم، کل فک بالا رو میخوایم رترک کنیم، الاستیک کلاس 2 از پرسیژن کات مولر شیشه پایین به ناحیه کانین شیشه بالا، نه روی باتن کات اوت، بلکه جفتش پرسیژن کات باشه با استفاده از اتچمنت ریتنتیو های درشت و خوب تو فاز پست ام ای. نتایج بدی رو نداشته و روابط کلاسوان خوبی رو تونسته نگه داره واسه بیمار ما. لذا این استفاده از الاستیک های کلاس 2 رو ما تا فاز پست ام ای عقب میندازیم، ولی توی فاز پست ام ای استفاده ازش چیز بدی نیست. گرچه ما استفاده هم نکنیم اتفاق خاصی نمیفته، ولی چیز بدی هم نیست که شبا مریض الاستیک کلاس 2 بپوشه و این رابطه مولار کلاسوانی که توی فاز ام ای براش ایجاد کردیم، حالا ممکنه مال کلاس 2 کرده باشیم از فول کاسپ کلاس 2 یا مولار کلاسوان کرده باشیم و اینجا تقویتش بکنیم. از طرف این الاستیک کلاس 2 یکم توی رسترین کردن مگزیلا و فک بالا میتونه کمک کنه و اون خاصیت هدگیر افکتی رو که فانکشنال ها برای ما اجرا می کردند رو هم اینجا ازش استفاده کنیم. تکنولوژی مندیبولار ادوانسمنت سال 2017 معرفی شده و این کتاب سال 2018 نوشته شده و آنچنان تعداد کیس های زیادی روش دیده نشده، ولی احساس میکنم چیزی که هست این الاستیک کلاس 2 ها با کمک پرسیژن وینگ ها و اون حرکات دنتالی که برنامه ریزی میشه میتونه تو درمان بیماران کلاس 2 حتی مگزیلاری اکسس ها و حتی رشد بیش از حد مگزیلا و مگزیلاری اکسسیف ها چه دنوارد چه فوروارد کمک کننده باشه، مخصوصا اگر ما تو فاز پست ام ای بتونیم از الاستیک های کلاس 2 استفاده کنیم. گرچه نیاز به تحقیقات بیشتر راجع به این قضیه وجود داره، اما گفتم این گوشه ذهنتون باشه. حالا کتاب ساندراتای بهش اشاره میکنه و میگه پرسیژن کات ها رو راجع بهش نوشته که زیر پرسیژن وینگ نمیتونیم بدیم و ممکن نیست، ولی 100% هم رد نمیکنه این قضیه رو و مخالفت 100%ی رو ما نمیبینیم و میگه وکتوری رو که ایجاد میکنه، حالا اون جهتش زیاد جهت جالبی نمیشه، ولی خب اگر ما بخوایم منطقی هم حساب کنیم میتونیم مثلا پرسیژن وینگ ها رو به سمت پالاتال و لینگوال ببریم تو فاز پست ام ای و وکتور درستی رو هم بگیریم. به هر حال حالا ساندراتای رو این قضیه تاکید داره که پرسیژن کات یا اتچمنت زیر ناحیه پرسیژن وینگ به چنوان استفاده نشه چون وکتورش وکتور مناسبی نیست، ولی خب نیاز به بررسی بیشتر داره. احتمال اینکه این سیستم مندیبولار ادوانسمنت ها جایگزین فانکشنال ها و هدگیر ها تو خیلی از موارد برای ما بشند هم هست. حالا من میگم اینو خواستم گوشه ذهنتون باشد، ساندراتای آیه مطلق نیست که کاملا صحیح گفته باشد، شاید در آینده مثال‌های نقض بیشتری اومد و ما تونستیم با خیال راحت‌تر حتی برای رسترین کردن مگزیلا از این سیستم استفاده کنیم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. بعد از اون دیگه چند تا مثال داره که مثال‌ها زیاد، حالا خودتون میتونید مطالعهش کنید. راجع به درمان بیماران کلاس 2 تو سن رشد هست که با استفاده از سیستم مندیبل ادوانسمنتش شرکت اینویزی الائن کار شده که مثال خیلی خوبی هم هست، نتایج خیلی خوبی هم گرفتن و واقعا جای تحسین داره همچین نتایجی. لذا شما میتونید از این سیستم هم در آینده استفاده کنید، گرچه همین الان هم هست ولی خب زیاد استفاده ازش نشده. فصل ده کتاب سانراتای هم تموم شد و درمان بیماران کلاس 2 برای ما به پایان رسید. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم روی درمان بیماران کلاس 2. انشاءالله ما درمان بیماران کلاس 3 رو آغاز خواهیم کرد. از اپیزود بعدی دوباره سراغ کتاب پروفیت میریم قبل از شروع درمان های کلاس 3 و قبل از شروع کتاب سانراتای راجع به مگزیلار کانستریکشن ها و مندیبولار ادوانسمنت هایی که شدید هستن صحبت میکنیم و بعد از اون میایم سراغ کتاب ساندراتا. این اپیزود رو من الاینر باز به کمک خانم نعیمی و مهندس احترامیان براتون تهیه کردیم. همچنان سایت ما به آدرس etius.com فعال هست، میتونید اسکن هاتون رو بذارید، میتونید حتی قالب هاتون رو به ما اوردر بذارید و الاینر هاتون رو از سایت ما سفارش بدید. و همچنان که گفته شد اپلاینس ها نیز به مجموعه ما اضافه شده و شما میتونید اپلاینس های دیستالایزر، مزیالایزر، اکستروژن، اینتروژن ها و اکسپندر ها، مخصوصا MSE ها، مید فیشیال، اسکلتال اکسپندر ها که درمان های جدیدی هست و هیبرید های رکس ها که از سن 11 سالگی به بالا به بیماران داده میشه و خیلی هاشون ها مخصوصا برای مگزیلار کانستریکشن ها نجات میده، حالا تو فصل آینده راجع بهش بیشتر توضیح خواهم داد، سفارش بدید و درمان های ترکیبی خوبی با الاینر ها داشته باشید و سیستم ارتودونسی نوین رو به درمان هاتون اضافه کنید. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. روزگار بر شما خوش.